أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این بود که آیا قاضی میتواند به علم خود در محکمه داوری کند، حکم کند یا نه. شو هم درباره امام سلام الله علیه بحث شد، هم درباره قاضی بحث میشه. ظاهر آیات فراوانی که دستور میدهد که به حق حکم کنید و تعریف میکند و میترساند از کسی که بتواند به حق حکم کند و نکند، به حکم نکند. من لم یحکم به با انزل الله هولای کم الکافرون هولای کم الفاسقون هولای کم الظالمون. اینا نشون میدهد که شخص اگر عالم بود و متمکن بود از قضا میتواند به علم خود عمل کند. و از طرفی هم آیاتی که مربوط به حکم به الهی است، حکم الهی است، این دو قسم است. یک قسمت آیاتی سگانی است که ست آیه است که در سوره مبارکه مائده قبلا قرائت شد که من لم یحکم ما انزل الله کذا و کذا و کذا، که اصل حکم الهی است. بخش دوم آیاتی که در خصوص معصیت های معین است، از سارق و سارقه حکمش اینه، از زانیت و زانی حکمش اینه، که خطابات کلی نیست. نظیر من لم یحکم خطاب به موضوعات خاصه است که سرقت این است، آلودگی این است و امثال تاری. همه موارد کسی که عالم به قضا باشد و متمکن به قضا باشد او رو شامل می شود. پس قاضی می تواند به علم خود عمل بکند. از طرفی هم عناصر محوری محکمه قضا را هم علم تشکیل می‌دهد. یعنی این چهار محور و عنصری که در محکمه مطرح است: الشهاده، الیمین، القبول، النکول. این عناصر چهارگانه رو محور علم دیگه. کسی که شهادت می‌دهد باید عالمانه باشه. کسی که سوگند یاد می‌کند باید عالمانه باشه. کسی که اقرار بکند و قبول دارد باید عالمانه باشد. کسی که انکار بکند و نکول دارد باید عالمانه باشد. اگر عناصر محوری محکمه قضا را علم تشکیل می‌دهد، چرا قاضی نتواند به علم خود عمل بکند؟ متن بیان است که اول مسئله حکم قاضی به علم خود چهار تا بود: یکی جواز مطلق، یکی منع مطلق، یکی جواز در حق الله و من در حق الناس، چهارمی جواز در حق الناس و من در حق الله. این اقوال اربعه نشأت گرفته از بعضی از نصوص است. خب پس محور اصلی محکمه قضا را علم تشکیل می‌دهد، همون طوری که شاهد و مدعی و منکر باید عالمانه شهادت بدهند یا عالمانه سوگند یاد کنند و مانند آن، قاضی هم می‌تواند عالمانه حکم کند، حالا خواه مطابق با میل اینها باشد نباشد. البته در جایی که فتنه برخواسته می شود و آسیبی به قاضی می رسد و مانند آن، در سایر موارد این ممنوع است به ادله لازره رو امثال داره. اگر هیچ محذوری ندارد قاضی می تواند به علم خود عمل کند. مطلب دیگر آن که منظور از این علم علم متعارف است. اگر با علم غریبه با غین نظیر سحر و شعبده و جادو امثال داره، یا از راه لطائف الهی یا راه عادی نیست، اون حجت نیست که برای خودش که برای محکمه قضا. همین علم متعارفی که با این علم متعارف شاهد شده و سوگند یاد کننده یمین می آورد و قبول کننده اقرار میکند و مانند آن، همین علم متعارفی که بطیق ارامت حد قابل باشد برخی از نصوص است که تعیین میکنه مطلب قبول میکنه. من به اساس مرحوم سباه گزارش میدهد است که اگر علم حاکم متعارف نبود، این همه فشار اشار نقد به مدعی خلافت اول بود. همه این بزرگان و صحابه، صحابه مؤمن، به اولی گفتن به اینکه تو که میدانی فدک مال حضرت است، خب چرا حکم نکردی؟ اگر علم حاکم سند نباشد و حاکم نتواند به استناد علم خودش داوری کند، این همه نقدها که در صدر اسلام به اون حاکم مدعی حکومت اولی داشت وارد نبود. این گزارش را برای صاحب جواهری نقل بکند، برای بشه که یک نفر و دو نفر نقل نکردن، علمای بزرگ نقل کردن یک، در صدر اسلام این واقعه هم فراوان بود دو. پس معلوم میشه این حکم ریشه دار است، از همون صدر اسلام پیش علما و مؤمنین مطرح بود که قاضی نه تنها میتواند، در بعض امور حتما باید برابر علم خود عمل کند. البته اشکال در جریان محکمه فدک یکی دوتا نیست، یه اشکال بیلغی که در فدک هست این است که در هیچ جای دنیا انسان از ذلیت بیانه نمیخواد. این گفتن تو شاه بیاد، آخر از کسی که ذلیت است از ذلیت تو شرق عالم، تو غرب عالم، تو شمال عالم، تو جنوب عالم میگن تو آه شاهد بیاد که مال توست. آدم هر شهری که رفت کسی که تو مغازه نشسته است در جنس میفروشه، خب تو جنس میخرد، به او بگن آه تو شاهد بیار که این مغازه مال توست یا این کالا مال توست. از ذلیت بر بیانه بر مدعی است، نه بیانه بر ذلیت. یا خودش اماره است، حجت است دیگه، از هر شاهدی قوی تر خود ید دیگه. از ذلیت که کسی شاهد نمیخواد، که مشکل اساسی اون شخص همین بود دیگر. حالا اشکالات دیگری مثلا گزارش میدن سر جاش محفوظ است، ولی قضیه است که بنای فقهای عصر و مؤمنین است این بود که حاکم میتواند به علم خود عمل بکند، و اگر یه فسادی هست که خب در همه موارد همینطور است که در جایی که مفسده هست در همه موارد در همه احکام شرعی این فعلا رها میشه تا نوبت صلاح برسد. اما این اشکال دیگه بیانقیه دیگه، این اشکال دیگه از طرف خود او شروع شده. شما از وجود مبارک حضرت دلیل میخواهید با اینکه سالیان متمدن تحت ید او بود دیگر. یه حرفی که آخر ریشه علمی شبهه علمی رنگ علمی شروع شده آخر. شما از ذلیت بیانه میخوایی بیشت رو دن بیان. حالا در مسئله علم ممکن است که قاضی طبع علم بکنه، خب یه حرفیست که ترخش هست جوابش هم هست، اما یه وقتی از ذلیت دادم شهاد بخواد آقا بشه دلیل دست شما چند سال بود، این هیچ راه علمی ندارد. اگر شاهد به علم خود بکنه خب این اگر شاهد به علم خود بکنه اگر مقیسی سونت برای همه همین حرف دیگه، هر کسی که کاری انجام میدهد این شبه برای او هست، همونطور که در شهادت شاهد هست، در یمین صاحب یمین هست و مانند آن، این هم همینطوره دیگه. بنابراین اگر سازی در کار نباشد بله میتواند حکم کند. اما حالا بعضی که آمدن فرق گذاشتن بین حق الله و حق الناس، گفتن در حق الله خدا همیشه مطالبه میکند به اینکه امر کرده دیگه، در حق الناس متوقف بر خواست اوست، اگه او نخواست که فعلا به محکمه برند و حکم بکنن فعلا نمیشه حکم کرد. پس بنابراین این راه هست که فرقی باشد بین حق الله و حق الناس. در حق الله خود خدای سبحانه مرتب امر کرده اگر حکم بر مطلب بر شما ثابت شده حکم بکنید، و از سارق و از سارق فقط منتها تو مسئله سرقت تو نسبت مهمه، کار از این طرف مال مرداست، سارق مقدم بر سارقه شد، از سارق و از سارقه. تو مسئله زنا معاذالله چون قسمت مهمه جذبه از اون طرف است، از زانی از تو و از زانی، در اونجا از زانی مقدم بر زانی است، در اینجا از سارق مقدم بر سارقه. حق الله دیگه خودش امر کرده، ولی در حق الناس ممکنه بگه فعلا ما در محکمه بریم مصلحت نیست، فعلا فرصت نداریم، اینا ممکنه که متوقف باشه بر درخواست ذی حق، ولی در حق الله نباید. حالا البته گاهی مصالح مهمی در پیش هست که نمیشود اون مصالح مهم رو ترک کرد، اون مطلب دیگه است، ولی اساس بر اینه که حکم حاکم و قاضی حجت باشد الا ما خرج به دلیل. روایت خاصی که در اینجا مسئله است مهم نیست، روایتی که اون شد این که بعضی خواستن بگن که قاضی نمیتواند به علم خود عمل بکند. چرا؟ چون وجود واژه پیغمبر صلی الله علیه و سلم و همچنین کسانی که تابع شریعت او هستند و بودن انما اغزی بینکم بالایمان و البینات، یعنی من قاضی در محکمه فقط به اساس شهادت و سوگند حکم میکنم، انما اغزی بینکم بالایمان و البینات. اون وقت دیگه نگفت به ایمان و بینات و علم خودم، به علم قاضی. یعنی محور قضا در مسئله طرفین دعوا شهادت است و سوگند است و امثال ذلک. محکمه قضا در ارتباط با قاضی اسماء اوناس بالبینات والایمان، خوش حق ندارد به علم و داوری کند. حضرت فرمود انما اغزی بینکم بالایمان و البینات، و سریعنم اعلام کرد که اینجا محکمه قیامت نیست. در محکمه معاد خود مال، خود اعضا، خود جوارح شهادت میدهند و گاهی معاذالله بعضی به صورتهای در میان که دیگه احتیاج به شهادت نیست. تو هم بخشهای سوره مبارکه الرحمن در چما که مواقع قیامت یه متعدد دیگه، در یه موقع سلب کنند، در یه موقع فاداش میدهند، در یه موقفی فهمون و قفوهم که این واو جداست، یعنی بازداشت کنی، اینجا جای ایسته. و قفوهم چرا؟ اینها مسئولون. من سوال بکنم دیگه. در یه بخش دیگری، در یه قسمت دیگری، در یه جای دیگری لا یسأل عن ذنبه انس ولا جان، اینجا جایی سوال نیست. خب چطور اونجا سوال میکنی اینجا سوال نمیکنی؟ اونجا میگه بازداشت کنید ما از این بپرسیم، اینجا میگه سوال نمی کنید. این وسط ها جواب داده شد، وقتی جواب سوال دادن هم مشخص شد، در موقف دیگه دیگه بازداشت نیست. اینا لا یوسف چرا؟ یه رو باشه بونه به سیما خواهد نکنه اینجور باشه. یه وقت است که سوال جوابی محکوم میشه که شخص چجوریه. یه وقتی این آیه نورانی که بوسیدنی است، میگم اینجا جای سوال نیست. به چه دلیل سوال نیست؟ من که معلومه دیگه. این شخص به صورت فرعون حیوان در آمده، چی میخواد سوال بکنید؟ لا یسأل عن ذنبه انس ولا جان. چرا؟ چون یعرف المجرمونه به زیبا هم. خب این معلومه دیگه، از سر و صورتش میفهمین چیه، دستش میفهمین چه کار است. این از دست و سر و صورتش معلوم میشه اختلاسیه. و دیگه جا سوال ندارد که کسی که به صورت فلو حیوان در آمده دیگه جا سوال نمی کنن که. اینجا جای سوال نیست. چرا؟ چرا لا یسأل عن ذنبی انس ولا جان؟ چون یعرف هم جواب همونه دیگه، جای دیگه که نیست. این آیه که کنار همینه. چرا اینجا سوال نمی کنی؟ بلکه سوال لغوه. شما میخواد سوال بکنی که جلاوالی سرقت کردی، یعنی خب معلومه سرقت کردی، دست دست سارقه دیگه. این صورت صورت سارقه دیگه، به صورت یک موش در آمده دیگه، چی میخواد سوال بکنی؟ یعرف المجرمون بسیماهم، با علامت ها، سیمای علامت. اگر اونجا که بود و قفوهم انهم مسئولون، خب سوال جواب بکنید چی؟ یعنی می نویسن که این آقا اختلاسیه. اگر اونجا محکوم شد صورت برمیگرده. وقتی برگشت یعرف المجرمون بسیماهم، چی سوال بکنید؟ این جواب اون است که کسی به گفتار اونجا سوال می‌کنه، چه سوال می‌کنه؟ معلومه که این معلومه که اونجا سوال شد، معلومه که صورتش عوض برگشت. بعد از اینکه برگشت دیگه لا چرا لا یسألو، برای اینکه یعرف المجرمون بسیماهم، شما علامه ما سوال بکنی که تو آقا سرقت کردی یا نکردی، خب معلومه دیگه سرقت کردی، اینجا بر سوال نیست که. این جواب لا یسألو است. خب یه همچین صحنه ای هست در معاد، یه حساب دیگری دارد. ولی در دنیا که انسان بخواهد برابر با علم خود عمل بکند، این تابع مصالح و مفاسد است. فتحصل که اگر حکم الله باشد، در صورتی که فساد دیگه در کار نباشد، قاضی میتواند به علم الله عمل بکند، چون خودش امر شده است. اما در حق الناس نیازی به مطالبه ذی حق است. اگر ذی حق مطالبه کرد که انجام میدن، و اگر مطالبه نکرد که انجام نمیدن. مطلب پایانی است که در بعضی از نصوص دارد که حالا وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم به چه مناسبتی این صحنه ها پیش آمد. یک کسی از این افرادی که سودجو بودن، بهانه میگفتن، میگفتن پیغمبر که انکار نمیکنه اگه ما یه چیزی بگیم که ما از شما طلب داریم حتما ما میده دیگه. ما کردن که شوتا اینا به شوخی ما بینید خودی این پول ندید حرفا حتی خودی که ما شما شوخی ما بینید کردیم پول ندید شوتا اینا شما خریدیم. در یه جا اثبات هست که حضرت فرمود به ما بکردیم من شما بفروشید پس این کار شما یه مشتری بهتری پیدا کرد. اونجا یه صحنه دیگه است و یه روایت دیگر است و حکم دیگر. اما اینجا این شخص در همین مبایعه و امثال ذالک ادعا داشت علیه حضرت. حضرت فرمود من اگر اثبات بود، اثبات مدعی بود و اگر انکار بود اینکار ما مرخشی اون که میگم بگفتم تو شاهد داری؟ و من شاهدم. تو شاهد داری؟ خزیمت ابن ثابت از راه داره میرسه. حضرت فرمود این خزیمه اگر آمده شهادت داده قبول داری؟ گفت بله قبول دارم. خزیمه آمد و حضرت این جریان در میان گذاشت و عرب هم در میان گذاشت که مویر به شطور بود یا حیوان دیگه بود. من با پیغمبر صلی الله علیه و سلم همچه اختلافی دارم. من میگم فروختم مثلا پولی میخوام حضرت بود نچیدیم و شما اگر شهادت دارید مقبول. خزیمه کاملا گفت که با پیغمبر است و چه چیزی تلاید دارید میکنم و تمام شد. بعد وجودی مباره که حضرت از خزیمه سوال کرد که شما از جریان با خبر بودی؟ از خیلی نه من که اطلاع داشتم، من تازه از راه رسیدم. فهمو تو از قضیه هیچ خبر نداشتی؟ از که نه فهمو پس چجور شهادت دیدی؟ گفت تو از آسمان و زمین و دنیا و آخرت قبول دیدی حرف بزنی ما می آمن و صدقن و تبایش جدا خلاف رو خلاف بگی. خب متر بالبار رسول قبول کردی، ایمان داریم. وقتی از گذشته و آینده حرف میزنی صادقی، از دنیا و آخرت حرف میزنی صادقی، از بهشت و جهنم حرف میزنی صادقی، متوجه شد قبیه. این بود که وجود مبارک حضرت از بعد این لقب پر افتخار ذو شهادتین رو به خودش داد. خزیمه ذو شهادتین بود، یعنی اگر یک نفر به نام خزیمه در محکمه شهادت میداد کار دو تا شهادت عادل میکرد. در جایی اگر دو تا شاهد عادل لازم بود خزیمه رسول الله علیه می آمد شهادت میداد، این یک نفر کار دو نفره میکرد. گاهی یک نفر کار یک نفرم نمی کند، گاهی یک نفر کار دو نفرم می کند. از این به بعد خزیمه شده ذو شهادتین. حالا القاب دیگری هم برای ذو شهادتین ها مطرحه. یه قضیه دیگری است که نقل او آسون نیست، باور او نه دیگه. دیگه سرقت باشه خود حضرت رد میکنه دیگه. اون چه که در دست حضرت هست خود حضرت وقتی ادعا دارد که این مال منه، اگر چی در حضرت امانتی در دست حضرت گذاشتن که به دیگری بده، اینجا حضرت خودش ادعای ندارد که. حضرت در اونجا ادعاش این بود که این مال من نیست یا این شطور مال من هست، این فرمایش حضرت بود. خزیمه گوش داد دید که حضرت فرمایشش اینه، اون شخص حرفش برخلافه. گفت من تو رو با از خبری که از آسمان و زمین میدی خبر دارم، ایمان دارم. از بهش و جهنم خبر بدی ایمان دارم، نه با این شطور خبر بدی ایمان ندارم، یقینا درست میگی. خب این نبوت را به عنوان اینکه فرشته انسان زمینی شناخته که ممکن نیست خلاف بگوید. این یطهرکم تطهیرا است، این مطهر است، این معصوم است، منزه است. این رو شناخته با این وصفی که خدای سبحان در قرآن پیغمبر صلی الله علیه و سلم این اوصاف معرفی کرده. خب این دیگه الان بیعت من ربه دیگه. مطلب دیگر اینه که در یه جایی به حضرت امیر و امر سپردن و حضرت امیر داوری کرد و مثلا حکم صادر کرد و اون رو که نقلش خیلی آسون نیست که مثلا حالا زد و امثال ذالک. ولی اصلش اینه که در محکمه اگر کسی علم داشته باشه برو در این حد این حجت است و میتواند انجام وظیفه کنه دیگه. و خزیمه از همین راه شده ذو شهادتین. و این را مرحوم صاحب وسائل رضوان الله تعالی علیه در جلد 27 باب نوزدهم این فرمایش نقل بکنند باب هشتدهم صفحه 276 این روایت را از مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه نقل بکند تا در صفحه 276 اونجا قال الاعرابی ان الذی نبی صلی الله علیه و سلم لم یکن یقول الا خطا خزیمه بن اعرابی گفته بعد فرمود بگه حتی جا خزیمه خزیمه که آمد فسمع لمراجعه نبی صلی الله علیه و سلم با اعرابی فقال خزیمه اینی انا اشهدو انکه قد بایعتهو من شهادت میدم که تو با پیغمبر مبایعه کردی فاقبل النبی صلی الله علیه و سلم علی خزیمه فقال بمه تشهدو تو که صحنه ها نبودی چی رو شهادت میدی فقال به تصدیقی که یا رسول الله ما تو رو با عنوان پیغمبر شناختیم با قرآن تو رو با عنوان صادق مصدق معرفی کرد فقال به تصدیقه یا رسول الله فجعل رسول الله صلی الله علیه وسلم شهادت خزیمه ابن ثابت شهادتین و سماه زش شهادتین این مقام بود بوداد خب این به ایمان وابسته است البته یه حدیث دیگری است در این زمینه که از نه معمولی یکی معمولی است که پیغمبر دیگه این شخصی که معمولی است معمولی است ادعا دارد که پیغمبر تصدیق کرده نه طرف پیغمبر معصومه بله پیغمبر تصدیق کرد دیگه وقتی که خود حضرت به این مدعی فرمود که این که داره میاد خزیمه است اگر خزیمه بیاید شهادت بدهد تو باور میکنی قبول میکنی گفت بله خزیمه اش گفت ما قبول میکنی خزیمه آمد و حضرت مسئله رو با او مطرح کرد که یه همین چیزی است من اینجور میگویم او اینجور میگوید حق با کیه فبود حق با توست دعوا تموم شد اون شخص هم پذیرفت اینا بعد دعوا تموم شد و مناظره ختم شد حضرت بارگاه حضرت به خزیمه فرمود که تو در این صحنه بودی خبر داری اشکال نه یا رسول الله و اون بچه رو شهادت دیدی فبود من تو رو به عنوان پیغمبر قبول کردم شما از آسمان و زمین و دنیا و آخرت خبر میدی من ایمان دارم این رو در همین صفحه اول حضرت فرمود به اینکه این خزیمه حتی سمع الاعرابی فقال اولیس کذا و کذا بعد فرمود که این خزیمه داره میاد اگر خزیمه شهادت داد قبول بکنی گفت بله قبول بکنم وقتی خزیمه آمد حضرت با او سر بگوید که بین من و اوی همچه اختلافیه و حق با کیه فرمود حق با توست اون عرب هم مقابل ساکت شده رفت بعد این لقب رو لقب پر افتخار از دو شهادت این رو حضرت بوداد در یه صحنه دیگری که وجود داره که حضرت امیر دخالت کرد دیگه حضرت شمشیر کشید و حالا اونجا چی جور بود قصه چی بود شخص چقدر درنده بود که وجود داره حضرت شمشیر کشید و بساط او رو جمع کرد فرمود تو در باره پیغمبر رو معاذ الله تکذیب میکنی دیگه صاحب نبی اینه والحمدلله.